هوایی ایران در زمینه پهپادها میتونیم شاهد ورود سرمایه‌های عظیم به اقتصاد صنعت هوایی کشور باشیم.
حالا در مورد گوگل استریت و گوگل 360 و اینا صحبت کردیم. پارسال بود، کمتر از یک سال پیش بود، یه خبری اومد که یک خانومی داشته از طریق همین تصاویر گوگل 360 به صورت مجازی قدم میزده تو خیابونهای شهرشون و ناخودآگاه یک نفر نظرش رو جلب میکنه، میبینه که همسرش بوده، روی نیمکت یه پارکی نشسته بوده و یه خانوم دیگه در کنارش بوده و همین فناوری باعث میشه که حالا مثلا خیانت پی ببره و زندگیشون اصلا میپاشه. به هر حال همونطور که یه سودهایی داره، یک سری مضرات هم داره فناوری، و این هم یک نمونه حالا خیلی دم دستیش بود که براتون مثال زدیم. هر فناوری رو که در سال 2019 نگاه میکنیم آقای دکتر قاجاری، مثل همین پهپادهایی که توی این برنامه شنیدیم و حالا طبق چیزی که خود امریکا اعلام کرده تا سال 2025 هر امریکایی تو خونش حداقل یک پهپاد خواهد داشت، و این فقط مربوط به امریکا نمیشه، همه کشورهای در حال توسعه همچی برنامه‌های مشابهی رو دارن که بیان مثلا پهپادهای تجاری، پهپادهای خانگی و پهپادهای دیگر رو طراحی بکنن و مورد استفاده قرار بدن، و خیلی فناوری‌های دیگه همشون وابسته هستن به این فناوری‌های مکان محور، و اگر این فناوری‌های مکان محور رو نداشته باشیم نمیتونیم مثلا سیستم ناوبریمون رو تنظیم بکنیم، نمیتونیم همین پهپادها رو ارتقا بدیم و خیلی چیزهای دیگه. چه شد اصلا دنیا به اهمیت همچین فناوری پی برد؟
درست. خب اهمیت اطلاعات مکان محور و در نتیجه فناوری‌های مکان محور از اهمیت اطلاعات که قرن 21 خب قرن اطلاعات هست شروع میشه.
بله.
چون بیش از 80% اطلاعات مکان محور هستن یا به مکان وابستن، به عبارتی بیش از 80% پدیده هایی که ما داریم جغرافیایی هستن.
بله.
چون کمیتشون با تغییر مکان تغییر میکنه. خب همه هم به دنبال توسعه پایدار هستن، توسعه پایداری که مبتنی بر دانایی هست، دانایی نتیجه دانش، دانش از اطلاعات میاد و اطلاعات هم نتیجه پردازش رو داده هاست. پس اگر ما این هرم دانایی و در نتیجه توسعه پایدار در نظر بگیریم، در قاعده هرم داده قرار داره و اطلاعاتی که 80% مکان محور هستن. پس اگر میخوای به توسعه پایدار برسی باید به فناوری اطلاعات و به ویژه فناوری اطلاعات مکان محور توجه ویژه بکنی. ریشش در واقع از اهمیت اطلاعات هست. خب قرن 21 وقتی آیتی توسعه پیدا میکنه، صنعت هوافضا توسعه پیدا میکنه و خیلی از صنایع دیگه، باعث میشه که نقشه برداری که صرفا شاید در قدیم با دوربین یا در واقع سری تجهیزات ساده نقشه تولید میکرد رو توسعه بده، و امروز ما نقشه برداری نوین یا ژئوماتیک یا ژئوانفورماتیک یا ژئوتکنولوژی همین فناوری مکان محور رو داشته باشیم.
بله.
پس ریشه در واقع توسعه فناوری های مکان محور در دنیا برمیگرده به اهمیت اطلاعات و به ویژه اطلاعات مکان محور، چرا که زیربنای توسعه پایدار هست. اگر من بخوام حالا باز هم چند نمونه دیگه بگم که اهمیت و جایگاه این فناوری در دنیا بخواد در واقع اشاره بله. داشته باشه، سال 2004 تو معتبرترین مجله علمی پژوهشی دنیا به نام نیچر
بله.
یه مقاله چاپ شد و اولین بار نام ژئوتکنولوژی یا همین فناوری مکان محور یا ژئوماتیک در کنار دو تکنولوژی دیگه به عنوان 3 مگا تکنولوژی برتر قرن 21 نام برده شد: نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و ژئوتکنولوژی.
درسته.
در سال 2011 هم وزارت کار آمریکا برای این تدوین سند راهبردی اشتغال پایدار خودش هم در واقع به همین سه مگا تکنولوژی اشاره کرد و گفت حوزه در واقع توسعه شغل پایدار و کارآفرینی در این سه حوزه بسیار ویژه و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در واقع روی این زمینه انجام داده.
ما در دنیای علم دو تا اصطلاح داریم، یکی های تکنولوژی، یکی مگا تکنولوژی، که حالا های تکنولوژی میشه تکنولوژی و فناوری های سطح بالا و مگا تکنولوژی میشه ابر فناوری ها که دیگه خیلی فناوری های های تک دیگه یا همون فناوری های سطح بالا زیر مجموعه ابر فناوری ها قرار میگیرن و این چیزی که آقای دکتر دارن بهش اشاره میکنن مثلا تو حوزه نانو تکنولوژی به همین ترتیب، یعنی من مثلا دانشجوی متالورژی شد 20 سال پیش اگر میخواستم به یک دانشگاه خارجی سر بزنم یا از اونجا مثلا یک موقعیت تحصیلی بگیرم برای مثلا مقطع دکترا شاید خیلی رشته های مختلف پیش روم بود، اما الان که میرم سر میزنم میبینم که مثلا 70% رشته ها به نوعی مربوط میشن به همین بایوتکنولوژی و نانو تکنولوژی و موارد این چنینی. بفرمایید.
حالا در ادامه در واقع جایگاه جهانی این فناوری ها من به چند تا دستاورد هم اشاره میکنم، نسبت در واقع سود به هزینه در صورت به کار گیری این فناوری ها حداقل 4-1 بوده،
یعنی هر مثلا یک دلاری که شما اینجا هزینه بکنی 4 دلار برداشت خواهد. من یه مثال میزنم،
شما فرض کن میخواید خطوط انتقال نیرو رو توسعه بدید، خب دکل‌های برق اون کابل‌های انتقال نیرو بسیار گران قیمتن.
بله.
و هر 1 کیلومترش مثلا 1 میلیارد تومان میشه. خب درست. شما اگر بتونید با استفاده از این فناوری‌ها و نرم افزارهای موجود به جای اینکه بیای در استان خودت رو با 100 کیلومتر در واقع خطوط انتقال توسعه بدی، بیای با طراحی بهینه و مسیریابی های درست این 100 کیلومتر رو بکنی 90 کیلومتر، 10 کیلومتر سود کردی، 10 تا 1 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان کلش چقدر میخوای هزینه کنی؟ شاید با 500 میلیون تومان یا 1 میلیارد تومان. یعنی همینجا شما یه مثال رو میبینید، یا همین صدی که من مثال زدم اگر یه مکانیابی درستی میشد، یا ما الان بحث انرژی های نور رو داریم با استفاده از پنل های خورشیدی، توربین های بادی. خب اگر بتوان با یک مکانیابی مناسب با تعداد کمتری در مکانهای بهینه‌ای بیشترین کارایی رو از مکانیابی مناسب این پنل‌ها داشته باشیم، هر پنل خودش کلی قیمتشه، بتونی اینو بهینه بله. استفاده کنی، چقدر میتونه کاهش هزینه رو داشته باشه؟ این نسبت سود به هزینه.
کما اینکه خیلی از مکانهای مشهوری که مثلا در همین تهران هست، حالا مثال نزنیم که چون بحث زیاد هست در موردش، مثلا یه برجی ساخته میشه به ارتفاع 400 متر 500 متر بعدش متوجه میشن که این مثلا روی گسل بوده. آره. این اگر مکانیابی درست انجام میشده اون اتفاق نمیافتاده دیگه، که هر سال شما هی استرس و ترس این رو داشته باشید که اگر زلزله بیاد چه اتفاقی میفته، چه فاجعه ای قراره رقم بخوره. و خیلی اتفاقات این چنین تو حوزه کشاورزی چقدر میتونه به ما کمک بکنه و چقدر میتونه سودآور باشه؟
خب سنجش از دور هم یکی از ساب تکنولوژی ها هست. در واقع ما در فناوری‌های مکان محور تصاویر سنجشی که توسط ماهواره‌های سنجشی تهیه میشن با پردازش تصاویر اون ما میتونیم حتی به آفت بیماری‌ها هم پی ببریم، میتونیم کشت محصولات حتی پیش بینی بکنیم و یک برنامه ریزی برای کشاورزی خودمون و یا یک آمایش درست داشته باشیم.
البته این مستلزم اینه که مردم یا مثلا همین کشاورزا تو بحث کشاورزی، همین دهقان‌ها و کشاورزانی که دارن روی زمین‌ها کار می‌کنن، هم این فناوری‌ها رو بپذیرن. مثلا در یکی از شهرها اسمشو نمیبرم، چند سال پیش اومدن جهاد کشاورزی اون شهر اومد اعلام کرده کشاورزا که تو این منطقه که ما داریم زندگی می‌کنیم و زمین‌های کشاورزی که هست، ما منابع آب‌های زیرزمینیمون خیلی افت کرده و خواهشان امسال رو مثلا هندوانه نکارید، برای اینکه هر کیلو هندوانه مثلا 250 لیتر آب مجازی مصرف میکنه. همه گفتن اه خب امسال قراره اون بغلی من نکاره، اون یکی هم نکاره، طمع کردن خودشون کاشتن، دو برابر پارسال هم کاشتن و همه همچین فکری رو کردن. درست. و کار به جای رسید که دیگه محصولاتشون آورده بودن کنار خیابون و به صورت رایگان فقط به ماشین های عبوری میگفتن تو رو خدا اینا رو فقط وردارید ببرید نگند اینجا. یعنی باید علاوه بر اون فناوری که توسعه پیدا میکنه، فرهنگ ما هم یه مقدار رشد پیدا بکنه که پذیرای این باشیم و با توجه به اون کار رو پیش ببریم. بریم ساعت 9:38 بشنویم صدای گرم شما رو.
خسته نباشید، عرض کنم خدمتون که فناوری جی پی اس شکر خدا به افراد نابینا هم خیلی کمک کرده. یعنی تا همین چند سال پیش من نابینا هر چقدر هم که مستقل بودم و متکی به خودم با عصا این ور اون ور می‌رفتم، ولی گاهی پیش می اومد که متاسفانه دچار یه راننده نابلد می شدم و جایی می بردم که اصلا اشتباه بود و خب من تا می اومدم خب از این بپرسم از اون بپرسم کجا هستم و مسیرم رو پیدا کنم خیلی طول می کشید. ولی الان به کمک همین جی پی اس من خیلی راحت با اطمینان به راننده‌ای که داره منو میبره بهش میگم که الان چقدر دیگه موندم تا برسم به مقصد، یا اینکه الان رسیدم به مقصد و همینجا پیاده میشم.
دوستی پیمک زدن و گفتن که نرم افزار مسیریاب داخلی که حالا اسمش رو نمیدونم باید ببریم یا نه، فعلا نمیبریم تا اجازهش صادر بشه. گفتم خیلی عالیه، هم نقشه های دقیقی داره نسبت به نمونه های خارجی و من ازش استفاده میکنم، فقط بعضی مواقع اون بخش نرم افزاریش وسط کار هنگ میکنه. یعنی نقشه خوب تدوین شده، اون جایی که میخوایم ازش بهره ببریم خوب بهره نمیبریم.
لازم به ذکر دونستم که راجع به یکی از اپلیکیشن هایی که الان قابل استفاده هست یا توضیح کوچیکی بدم. یکی از امتیازهای مثبت این نرم افزار اینه که دارای 3 تا هوش مصنوعیه. یکی از این هوش های مصنوعی سبک رانندگی شما رو به مرور زمان و برداشت میکنه و طبق سبک رانندگیتون آدرس میده. یکی از امتیازهای مثبت این نرم افزار اینه که هر کدوم از مشترکین از یک مسیر میفرستن که تجمع خودرو در خیابان ها نشه و به طور مثال 1000 خودرو از خیابان مورد نظر 1 و 1000 نفر دیگه از شماره 2 و جوری تقسیم بندی باعث کم شدن بار ترافیک و روان شدن تمامی مسیرها میشه.
البته این نکته رو هم ازش غافل نشیم که اگر یکی از همون هوش مصنوعی ها یه روز تصمیم بگیره که همه رو از یک خیابون بفرسته و همه تجمع بکنن و خیابان دیگری کاملا خالی بشه، این از لحاظ امنیتی چقدر میتونه برای اون شهر و برای اون کشور مشکل زا باشه. یعنی اینا همه چیزهایی که حرف و حدیث در موردش خیلی هست.
GPS میتونه نقش مسیریابی داشته باشه. ببیشه زمانی که ممکنه ما دیر به مقصد برسیم، قبل از حرکتمون مسیر رو مشخص میکنیم که حداقل زمان تقریبی رسیدن به مقصد رو به نوعی داشته باشیم. ببیشه این وسیله شاید برای کسانی که خودشون به تنهایی نمیتونن تردد بکنن و حالا از آژانس بیشتر استفاده میکنن میتونه کمک کننده بسیار موثری باشه. و برای کسانی که وارد شهری شدن که از نقشه اون شهر اطلاع چندانی ندارن، حتما استفاده از جی پی اس رو توصیه میکنیم، چون میتونه در کاهش ترافیک و همینطور پیدا کردن مسیرها بهشون کمک شایانی بکنه.
دوست دیگری پرسیدن که چرا پس بقیه کشورها اطلاعات و حالا نقشه‌های خودشون رو در اختیار مثلا شرکت مثل گوگل استریت، شرکت گوگل قرار میدن برای مثلا پروژه گوگل استریتشون که ازش استفاده بکنن. در مورد اینم بحث خواهیم کرد در خلال بعد.
GPS به واقع در مشخص کردن مسیرها و آدرس ها بسیار کمک میکنه به مردم. منتها من فکر میکنم تنها خلایی که وجود داره اینها بایستی کاملا به روز و آپدیت بشه و تغییراتی که در راه ها و آدرس ها وجود داره رو خیلی سریع اعمال کنن تا کاربران و مردم زمانی که استفاده میکنن سیستم نظاری دچار سردرگمی اتلاف وقت نشن. با تشکر، تشکرم، خدا نگهدار.
خب این روزها که تقریبا میشه گفت چیزی حدود 30-40% خودرویی که شما در شهرهای بزرگ میبینید خودرویی هستن که زیر مجموعه تاکسی های اینترنتی دارن فعالیت میکنن. خیلی این نرم افزارهای مسیریاب به کمکشون اومده و خیلی هاشون تشکر کردن از این نرم افزارها و طراحانش، چه داخلی، نمونه های داخلی، چه نمونه های خارجی، و عمدتا گفتن که نقشه های نمونه های داخلی خیلی دقیق تره و اسم کوچه ها، اسم حتی جاهایی که بنبست است و خیلی ریز هست در نقشه، اینها همه اومده، در نمونه های خارجیش نیست. اما همونطور که گفتم اون نرم افزاره در برخی موارد همراهی نمیکنه اون نقشه ها رو. اما برگردیم به بحثمون. آقای دکتر ابراهیمیان عزیز یه سوال پرسیدن که چرا پس بقیه کشورها اطلاعاتشون رو در اختیار گوگل قرار میدن برای مثلا پروژه مثل گوگل استریت، اما ما قرار نمیدیم، مگه چه تفاوتی داره؟
خب اولا این که قرار نمیدیم شاید جمله مطلق و درستی نباشه. قطعا اگر در واقع مباحث امنیتی رعایت بشه یا سیاست‌های کلی که کشور داره اگر لحاظ بشه، خب قرار میدن، مشکلی هم وجود نداره. از طرفی خب ما نمونه‌های داخلی مشابه هم داریم. مطمئن باشید همکاری با نمونه‌های داخلی به مراتب بالاتره. حالا اشاره کردید نقشه‌های داخلی دقیق‌تره. خب مشخصه، چون ما در کشور حضور داریم، بازدید میدانی هم میتونیم داشته باشیم. طبیعتاً خیلی دقیق‌تر هست از در واقع اون نقشه‌های عمومی که گوگل تهیه می‌کنه که معمولاً از روی تصاویر ماهواره‌ای هستن. اما خب من به نکته‌ای که خیلی برام جالب بود و برمیگرده به نظر مردم، که اکثر مثال‌هایی که می‌زنن برمیگرده به همین جی پی اس و مکان محور، یعنی ما هر چی بتوانیم اپلیکیشن ها رو توسعه بدیم و در اختیار مردم قرار بدیم، خب خیلی بهتر جا میفته. در صورتی که ما کلی فناوری دیگه هم داریم که خب توی این پیامک ها یا چیزهای تلویزیونی تلفنی بهش اشاره نشده. خب شاید این برنامه‌های تلویزیونی تا یه حدی بتونه آشناشون بکنه، اما شاید بهترین روش آشنایی همین توسعه استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، حمایت از اونها و در واقع اپلیکیشن هایی که متناسب با قابلیت های هر کدوم از اون فناوری ها هست توسعه پیدا کنه و در اختیار مردم قرار بده، که این هم در واقع یکی از وظایف اصلی معاونت علم و فناوری هست. چرا که به دنبال حمایت از جوانان، اقتصاد دانش بنیان و توسعه دانش کارآفرینی هست. خب جا داره من اینجا حالا فرصت مناسبی شد واقعا به این اشاره بکنم و یک پیامی باشه برای تمام جوانها. من در کلاس درس هم به دانشجوها میگم که باید با کمک هم از اقتصاد نفت محور بریم به سمت اقتصاد دانش محور، دانش بنیان.
کاری که همه جای دنیا
همه جای دنیا که خیلی از کشورهایی مثل ژاپن که اصلا هیچ منابع طبیعی نداره، چرا اینقدر ثروتمنده؟ چون از دانشش استفاده میکنه. یعنی ما هم باید برویم به این سمت، آینده خودمون رو طوری تصور کنیم، یه دانشجو باید در آیندهش این تصور باشه که من با دانش خودم یه کسب و کار جدید راه میندازم. و مجموعه هایی هستن در کشور مثل معاونت علمی، مثل شتاب دهنده ها، بخش های خصوصی که حمایت میکنن، یک کسب و کار جدیدی رو راه میندازن. بسیار بسیار پتانسیل بالایی داره، خیلی زمینه های کاربرد زیادی هست که یک نمونه داخلی هم حتی ما نداریم، چه حتی یک نمونه خارجی هم در واقع نداریم. یک حوزه بسیار فعال، کارآفرین، و حالا خوبه اینجا به این نکته هم اشاره کنم، کسایی که پشت کنکورن و میخوان انتخاب کنن، یکی از رشته هایی که بازار کار بسیار خوبی داره، حالا شاید نمیشناسنش، رشته مهندسی نقشه برداری هست.
درست.
در واقع فناوری های مکان محور همون رشته نقشه برداری سابقه که با نام مهندسی ژئوماتیک میشناسیم، که در واقع مقاطع تحصیلات تکمیلی خودش تمام این ساب تکنولوژی هایی که گفتم یکی از گرایش های ارشد میشه. یه فرصت شغلی بسیار خوبی داره که انشاءالله ما بتونیم با این برنامه ریزی که در واقع انجام دادیم، حمایت خوبی هم که از طرف مسئولین داشته باشیم، بتونیم این فناوری راهبردی نوظهور و در حال رشد رو توسعه بدیم. هدف ما هم سه تا چیز اصلیه: یک، توسعه پایدار کشور; دو، کارآفرینی و اشتغال پایدار; سه، صدور خدمات مهندسی.
درست. ببینید آقای دکتر ابراهیمیان، در دنیای امروز دیگه حتی نهادهایی که زیرمجموعه دولت‌ها در کشورها دارن فعالیت میکنن، اگر اون بحث هزینه فایده‌شون واقعا یک امر معقولی نباشه و همونقدر که بودجه میگیرن سوداوری خوبی نداشته باشن، چه برای دولت، چه برای کشور و چه برای مردم، تقریبا دولت ها میرن به سمت حذف. مثلا همین سازمان فضایی امریکا، ناسا که فکر میکنم چند وقت پیش 60 سالگیش رو پشت سر گذاشت، هر یک دلار رو داره تبدیل میکنه به 10 دلار. و در شرایط فعلی خب این نمونه بارزی اقتصاد دانش بنیان دیگه، هیچ چیزش وابسته به نفت نیست و اینها. ترامپ زبانی که اومد و گفت که من میخوام سازمان ناسا رو ضعیف بکنم، نتونست، برای اینکه واقعا یه سوداوری اقتصادی داشت، برای اینکه یک توجیه اقتصادی بسیار خوب داشت که هر یک دلار رو 10 برابر میکرد. آیا ما در گروه توسعه فناوری مکان محور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در حال حاضر زیر مجموعه ستاد فناوری فضایی کشور داره فعالیت میکنه، یعنی یه جورایی هم ربط پیدا میکنه به همون کارهایی که مثلا ناسا داره انجام میده، آیا ما هم میتونیم به همچین جایگاهی برسیم و همین عددی که خودتون میگی که مثلا هر 1 دلار رو تبدیل به 4 دلار میکنه، یعنی یه سوداوری 4 برابری برای ما خواهد داشت، این رو ما تا یه چند سال بعد انتظار داشته باشیم که محقق بشه؟
درست. خب واقعا به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید حالا گروه ما که یک گروه جوانه،
بله،
قطعا سازمان جغرافیایی، سازمان نقشه برداری، سازمان فضایی اقدامات شایسته‌ای در این زمینه انجام دادن، دانشگاه معتبر، انجمن‌های علمی، به هر حال پتانسیل در کشور ما بسیار بالاست. شاید اگر من 10 سال پیش می اومدم و میخواستم این برنامه رو توسعه بدم، کسی سر در نمی آورد، درک درستی نداشت، اما الان ملموس صحبت‌های من، چرا که نتیجه زحمات همون کارها بود. اما یک فناوری زمانی به یک توسعه پایدار میرسه که سند راهبردی داشته باشه. خب یعنی نگاه راهبردی شاید تو این زمینه کمتر احساس شده. باید عالی‌ترین مقام سیاست‌گذاری کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فناوری‌های مکان محور رو در نقشه جامعه علمی کشور بگنجونه. باید سند راهبردی مکان محور تصویب بشه. باید در قوانین مجلس بندهای مرتبط با توسعه فناوری‌های مکان محور تصویب بشه، بودجه مناسب براش دیده بشه و به معنای واقعی هم حمایت قانونی هم حمایت مالی بشه که ما انتظار داشته باشیم این توسعه پایداری باشه.
خود مقام معظم رهبری فرمودن بارها در سخنرانی‌هاشون که ما به هیچ عنوان ابایی نداریم از اینکه از کشورهای دیگه راه‌هایی که رفتن و مسیرهایی که تجربه کردن، به دانشی که رسیدن، ما هم ازش استفاده بکنیم اگر نتیجه مثبتی داشته. زمانی که ما میایم اعلام می‌کنیم که سال 2004 در مجله معتبر نیچر که معروف‌ترین مجله علمی دنیاست، همچین مطلبی میاد به عنوان مطلب حائز اهمیت به چاپ میرسه و اونقدر بازخورد داره، الان که سال 2019 و 15 سال از اون زمان میگذره، قطع به یقین ما دیگه باید بی برو برگشت خیلی سریع بریم به سمت فراهم کردن همه مواد اولیه که نیازه برای توسعه همچین فناوری، زمانی که ما 1-2 سال هم تجربهش رو داریم که مثلا همچین نرم افزارهای میان در داخل کشورمون، در داخل شهرهامون اینقدر مورد استقبال قرار میگیرن.
درست. راستش بخواید اگر ما به سال 2004 یا 83 برسیم، مطمئن باشید در اون زمان هم در کشور ما فعالیت‌های خوبی صورت گرفت. اما خب باید توجه بکنیم که یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه فناوری نیروی انسانیه.
بله، بله.
من مطمئنم که از اواخر دهه 70 یا اوایل دهه 80 بحث اهمیت مکان محور مطرح شده. یعنی حتی تو قانون برنامه 4 هم من گفتم، قانون برنامه 4 توسعه سال 84 تا 88، یعنی سال 82 83 در مجلس در یه بند قانونی به این بحث مکان محور اشاره شده و این نتیجه زحمات اساتید ماست. در درست. شاید نسل اول توسعه این فناوری نسل تربیت نیروی انسانی بود. شاید اساتید ما بیشتر دغدغه‌شون تربیت نیروی انسانی متخصص بود. به هر حال گروه‌های مختلف متناسب با این فناوری در دانشگاه‌های مختلف راه اندازی بشه، مراکز تحقیقاتی در واقع خوبی شکل بگیره، پروژه‌های خوبی هم انجام شده. اما چون یک سند راهبردی نبوده، با تغییر وزیر اون سامانه یه خورده فراموش شده، یا با تغییر کارشناس اون سامانه کنار گذاشته شده.
آره.
یعنی این سیستم GIS که به عنوان مثال در یک سازمانی با یه هزینه بسیار زیاد در یک استانی پیاده سازی شده توسط در واقع دانشگاه‌های معتبر کشور در این حوزه، با تغییر وزیر با تغییر کارشناس دیگه کسی پیگیرش نبوده. در صورتی
که موزلیه که ما همیشه در همه جای کشورمون مشاهده می‌کنیم،
باید
مدیری که میره
باید قوانینی داشته باشیم که الزام آور برای تمام دولت‌ها باشه. این که صرفا مصوب هیئت دولت باشد شاید برای دولت بعدی الزام آور
نباشه.
اگر در یک قانونی بیاد و به موقع اجرا نشه شاید تاریخ انقضا داشته باشه. به هر حال هر برنامه توسعه تاریخ انقضایی داره. میگه مثلا برنامه پنجم اعتبارش تا سال 1395 که حالا یه سال هم تمدید شد، شد 96. باید اون در واقع تجربه موفقی که ستادهای دیگه داشتن، ستاد نانو، ستاد هوا فضا،
بله، بله.
ستاد بیو، سلولهای بنیادی و خیلی ستادهای دیگه،
سوپای زیستی،
اینا ستادهای بسیار بله. موفقی بودن و یه تجربه خوبی هست برای ما. اونا ستاد ویژه خاص خودشون رو داشتن، سند راهبردی داشتن. در واقع بالاترین نهاد حاکمیتی کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت ویژه وارد اون حوزه شده. مقام معظم رهبری جمله خاص اون فناوری رو بیان کردن.
بله.
و جرأت میتونم بگم اراده واحدی در واقع مسئولین وجود داشته برای توسعه این فناوری. خب ما هم اگر میخواییم به اون نسبت برسیم حتما باید از اون بود نگاه بشه. اینکه من استاد یک پروپوزالی رو بدم به یک سازمانی و اهمیت مثلا سنجش از دور رو در کشاورزی برای وزیر کشاورزی بگم، خب اون وزیرم خوب خوشش بیاد دستورم بده بودجه بده انجام بشه، اما خب با تغییر وزیر ممکنه اون به فراموشی سپرده بشه. حتما باید نگاه راهبردی باشه، الزام آور برای تمام دولت‌ها باشه. ما حالا از در مورد برنامه پرسیدید، ما در فاز اولمون یک برنامه 3 ساله تدوین کردیم.
بله.
این برنامه‌ای که 6 تا مأموریت داره، 16 تا راهبرد داره،
36
تا برنامه 1400. بله. چرا گفتیم 1400؟ چون برنامه هفتم توسعه از سال 1401 شروع میشه، یعنی افق اجرایی ما اونه. توی فاز بله. اول ترویج و فرهنگسازی هست. استیایی که در قانون برنامه پنجم توسعه اومده باید کمک کنیم همه به سازمان نقشه برداری که به معنای واقعی زیر ساخت آماده بشه. یه بحث دیگه ای که داریم، ما حالا فرصت اگر باشه اینجا شد اشاره کنم، جذب نخبگان هست. ما یکی بله. از مأموریت هامون، مأموریت شماره 3 مون در معاونت علمی جذب نخبگان هست.
بله.
نخبگان غیر مقیم در حوزه فناوری های مکان محور، تدوین سند راهبردی، قانونگذاری و به معنای واقعی در واقع شناسایی نیازمندی ها، نیازسنجی، تشکیل بانک اطلاعاتی از حالا فعالیت های دانش بنیان مخترعین، به هر حال این
و همراهی صنعت
و همراهی در واقع صنعت که معمولیت
کلامتون ماست. بله ببخشید میونه کلامتون وارد میشم. مثلا در همین زیر مجموعه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خب ما ستاد توسعه سوخت های زیستی رو هم داشتیم و بله. اومدیم همین کاری که آقای دکتر ابراهیمیان دارن میگن، نخبگانی که ایرانی بودن و در خارج از کشور داشتن بله. فعالیت میکردن جذب کردیم. نمونه اش آقای دکتر میثم طباطبایی که از دانشگاه توکیو ژاپن برداشتیم، جذبشون کردیم آوردیم اینجا و ایشون هم واقعا هر آنچه داشت و نداشت از زندگیش زد برای اینکه این به نتیجه برسه و ما رسیدیم به سوخت‌های زیستی. اما از اون طرف صنایع خودروسازی ما نیامدن همگام با همچین فناوری رشد پیدا بکنن و همچنان همون سوخت‌های بنزینی رو ما داریم مورد استفاده قرار میگیریم و وزارتخونه‌های ما نیامدن از این قضیه حمایت بکنن و همین الان هم که بحث گرون شدن بنزین در سال آینده یا حتی قبل از سال مطرح شده، اینها اگر سوخت‌های زیستی محقق می‌شد شاید خیلی از این مباحث و خیلی از این جنجال‌هایی که حالا چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه سیاست گاهی مطرح میشه اینها رو دیگه نداشتیم. یعنی فناوری خیلی جاها میتونست اینجوری به ما کمک بکنه، اما صنعت پا به پای فناوری پیش نیامد، برای اینکه داشت از یک سری رانت ها از یک سری وام ها بهره می‌جست و همچنان خودروی 40 سال پیش رو تولید می‌کرد. آقای دکتر زیاد وقت نداریم، در حد یک دقیقه اگر لطفاً جنبندی بکنید ممنون می‌شم.
خب من تشکر میکنم از صبر و حوصله شنوندگانی که تا پایان برنامه حضور داشتن. خب ما هدفمون ترویج و فرهنگسازی این فناوری هست، از اهمیتش کاربرداش، البته اگرچه کاربرداش خیلی زیاده. به گفته یکی از دوستان اگر شما فقط کاربردهای این فناوری رو بخواید به صورت یک کتاب در بیارید، یک کتاب 500 صفحه میشه.
بله.
اگر بخواید فقط به کاربردها، اگر که البته یکی از برنامه‌های ما هم تدوین این در واقع کتاب‌ها هست، کتاب‌هایی برای دانش آموزان.
بله.
در واقع مقطع متوسطه اول، متوسطه دوم.
درست.
من حالا اگر صحبتی بخوام داشته باشم با مسئولین، خب قطعا فقط میخوام حمایت بشه، قطعا به گوششون رسیده، اساتید ما زحمت کشیدن، اهمیت این فناوری ها رو بیان کردن، میشناسن به اندازه کافی، چون توی سطح در واقع دستگاه های اجرایی فرهنگ سازی صورت گرفته. به هر حال ما اگر بخوایم سند راهبردی رو تدوین کنیم قطعا با کمک دستگاه اجرایی هست، چون اونها باید اجرا کنن. صحبت پایانی هم با مردم هست. ما بحث اصلا جی آی اس شهروند محور داریم که اون یه بحث تخصصی فرصتش رو نداریم، و تشویق میکنم کسانی رو که میخوان دنبال یک رشته تاپ که بتونن توی اون خیلی
موفق باشن
رشته مهندسی نقشه برداری.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس گروه توسعه فناوری‌های مکان محور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خدا نگهدارتون.